بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. میدارم که عرایزم و با شعری از دیوان شمس درباره شهیدان آغاز کنم. کجا ایده ای شهیدان خدایی؟ کجا ایده ای شهیدان خدایی؟ بلا جویان دشت کربلایی؟ کجا ایده ای سبک روحان عاشق؟ پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجا ایده ای شهان آسمانی؟ بدانست فلک را درگشایی؟ تونستین به افلاک در افلاک رو باب آسمان ها و عروج رو بگشایید؟ کجا ایده ای ز جان و جا رهیده؟ هم از جانتون رها شدین و هم از جا و مکان و زندگی. کجا ایده ای ز جان و جا رهیده؟ کسی مر عقل را گوید کجایی؟ چگونه میشه این پرواز عقل رو عشق رو به تصویر کشید و بیان کرد و گفت کجاست؟ کجا ایده ای در زندان شکسته؟ بداده وامداران را رهایی؟ معمولا لااقل تو ایران میبینیم بسیاری از زندانی های عادی کسانی هستن که بدهی داشتن و چون نتونستن بدن تو زندان موندن. ولی این زندانی که همه انسان ها کم و بیش درش هستند، این وامیست که به خدا، به اخلاق، به انسانیت دارند و این شهیدان در این زندان رو شکستند و انسان ها رو آزاد کردند. کجا ایده ای در زندان شکسته؟ بداد وامداران را رهایی؟ کجا ایده ای در مخزن گشاده؟ کجا ایده ای نوای بینوایی؟ بعدش خودش توضیح میده کجان. در آن بحرید، در آن بحرید که این عالم کف اوست. تازه این عالم کف اون جهانی است که شما به بصیرت بهش رسیدین. در این بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. خب ایام محرمه و بحث شهیدان و شهادت و ماه پیروزی خون بر شمشیر. در زیارت عاشورا همه میخوانیم که یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، یعنی ای کاش ما هم با شما بودیم و به اون پیروزی و رستگاری عظیم نائل می شدیم. خب این طلب و تقاضایی است که هر شیعه‌ای که شیفته امام حسین و یارانش باشه هر سال به زبان میاره. نقل کردن که امام حسین در اون لحظات آخر وقتی که همه یاران رفتند و تک و تنهان به زمین افتادند، ندا دادند هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست که منو یاری بده؟ قاعدتا منظور یاران لحظاتی قبل و روزهای قبل نبوده، اونایی که همه رفتن کسی نیست. اون موقع هم که تازه یاران رو مرخص کرده بودن که برید شما، امام حسین که دنبال جمع‌آوری یار نبودن، گفتن با من کار دارن. این چه پیامیست که اون لحظات آخر داده میشه؟ آیا غیر از اینه که به آیندگان هست؟ و امروز چگونه میشه به اون ندای حسینی لبیک گفت؟ گفته میشه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روزی عاشوراست و هر زمینی کربلاست. خب این مراسم، این بزرگ داشت ها اگر بخواد در حد مراسمی متوقف نشه و پند و پیامی به تناسب روز گرفته بشه، چی کار باید کرد؟ نسل جوان حق داره که از خودش بپرسه که خب منم میخوام که راه حسین رو ادامه بدم، من اون پیام رو شنیدم، میخوام اون رو نصرت بدم. من گفتم یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش منم جای شما بودم و به اون رستگاری میرسیدم. خب حالا من در هزاره سوم، در قرن 21، در امریکا، در لس آنجلس مقیم هستم و میخوام که به راه حسین برم، چیکار باید بکنم؟ من هم میخوام شهید بشم، آیا راه شهادت بسته است؟ فقط برای زمان و مکان خاص خودش بود؟ پس چرا میگن کل یوم عاشورا کل ارض کربلا؟ اگر کسی بخواد به شهادت برسه چیکار باید بکنه؟ با کی باید بجنگه؟ با کدوم شمشیر؟ کجا؟ آیا شهادت در کشته شدن خلاصه میشه؟ یا پیام دیگه ایست؟ به هر حال لبیک گفتن به امام حسین و جواب نصرت خواهی او تو زمان ما چگونه است؟ یک جوان امروز چی کار باید بکنه که احساس بکنه این پاسخ رو داده؟ آیا در شرایط خاصی این اتفاق میفته، این امکان هست، یا باب شهادت بسته است برای یک شرایط خاصی هست؟ لازمه که در معنای شهید و شهادت یک تأملی بکنیم، ببینیم که از نظر قرآنی این واژه‌ای که در کتاب خدا تبیین شده اصلاً چه معنایی داره. آیا فقط در اون دوران 8 ساله جنگ و ایران و عراق مسئله شهادت مطرح بود، یا در دوران صلح هم میشه شهید شد و شهادت یک امر همیشگی است؟ آیا به مقاطع خاص تاریخی ارتباط پیدا میکنه یا جریان داره در همه تاریخ؟ سوالی که جوانان مطرح میکنند اینی که اگر گفتمان زمان شما شعارهای زمان شما، واژه ها و کلماتی که برای شما مقدس بود، مثل انقلاب، مثل خشم انقلابی، مثل کینه مقدس، مثل چریک فدایی، مجاهد فدایی، شهادت طلبی، امت شهید پرور، اگر اینا برای نسل شما مطرح بود و گفتمان نسل شما بود، روزگار ما عوض شده. ما شاهد بودیم که شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، یکی از دو ابرقدرت که 70 سال در دنیا شاخشونه می کشید بدون اینکه تیری شلیک بشه، شمشیری کشیده بشه، از قدرت به پایین آمد و به سرعت همه اقمار وابسته به او در اروپای شرقی فرو پاشیدند. و از اون طرف شاهد بودیم که شکست خوردگان جنگ دوم جهانی با وجود حضور ارتش اشغالگر امریکا در سرزمینشون، یعنی آلمان و ژاپن، بدون اینکه ارتشی داشته باشن به بزرگترین پیروزی های زمان ما رسیدند. نه شوروی در میدان جنگ و با شمشیر شکست خورد و نه آلمان و ژاپن و بسیاری از قدرت های بزرگ علمی و اقتصادی دنیای امروز در میدان جنگ پیروز شدند. این سوالات رو نسل جوان مطرح میکنند و ما باید پاسخی داشته باشیم. معادلات قدرت در دنیای امروز عوض شده. اگر در گذشته همه چیز با شمشیر و در میدان جنگ تعیین میشد، امروز میبینیم که گفتمان حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، آزادی، فضای سبز، محیط زیست، این هاست که برای مردم دنیا مطرحه. یک کسی مثل ماندلا که بخش زیادی از عمرش رو به خاطر همون مبارزات مسلحانه در زندان گذاشت، وقتی که این استعداد فهم تغییر گفتمان و شعار زمانه رو پیدا کرد و بر موج افکار عمومی زمانه سوار شد، جایزه نوبل گرفت و ملتش رو به پیروزی رساند و قهرمان نه تنها کشورش بلکه انسانیت شد. اینا مسائلی است که در زمان ما مطرح هستش، که ما آیا به همون فرم هایی که 1400 سال تبلیغ میشه همچنان بر همون راه باید بریم، یا بشناسیم حسین که بود و چه گفت و ما چه کار باید بکنیم. بنابراین لازمه که ابتدا معنای شهید و شهادت رو بشناسیم و تفاوت اون معنای قرآنی رو با اون چه که در سنت و در عرف و عادت مردم هست تشخیص بدیم. در دیدگاه عمومی توده های مردم ما، شهادت مساوی جان باختنه، یعنی تا خون کسی ریخته نشه و تا جانش از بدن خارج نشه به مقام شهادت گویی نرسیده. حتی در این منابر و روزه ها مدعاها و واعظها گفتن برای همه ما که خداوند به حسین فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، مقتول ببینه. آیا واقعا خدا میخواسته که نوه پیامبرش کشته باشه؟ خدا میل داشته کشته او رو ببینه؟ این فرهنگی است که شهادت رو در کشته شدن و ریختن خون فقط پیگیری میکنه. دیدیم در روزنامه ها، شنیدیم در صدا و سیما و دیدیم که هر بمبگذاری رو هم که در هر جا انجام بشه آمار شهدا رو اعلام میکنند، در عراق، در ایران، در هر کجا، یا در تصادفات، یا در سقوط هواپیما، یا در ترور، یا در موشکباران شهرها. در فرهنگ ما و در جامعه ما این چنین جا افتاده که وقتی کسی جانش از دنیا رفت، حالا یا در میدان جنگ یا حین انجام مسئولیت یا از طریق دشمنان، مخالفین، اگر کشته شد شهید تلقی میشه، گرچه اصلا اگر میدونست که از اون مسیر بره بمبی منفجر میشه یا هواپیما سقوط میکنه یا تصادف میکنه، ممکن بود 100 سالم از اونجا عبور نکنه. این یه تعریفی است از شهادت و بارها در صدا و سیما شنیدیم که کسانی که خاطرات دوران جبهه رو نقل میکنن، بازماندگانی از اون جبهه، یاد برادران شهیدشون رو میکنن، با دریغ و تأسف میگن خوش به سعادت اونا که رفتند، کشته شدند. ما لایق نبودیم، خدا ما را شایسته ندید، ما موندیم و از این سعادت عظما محروم شدیم. حالا ممکن هست که این شخص در تمام طول مدتم در جبهه بوده باشه و بسیاری از اونایی که از دنیا رفتند یکی دو ماه هم بیشتر نبوده باشند، ولی این چنین احساس و استنباط میشه که گویا امضای شهادت با ریخته شدن خون هست. اینی که شهادت طلبی تبلیغ میشه، طلب شهادت، میل به کشته شدن، یا گروه های استشهادی در حالا کشورهای دیگه مسلمان، استشهاد باب استفعال شهادته، یعنی عشق به شهادت، میل به شهادت، شهادت هم یعنی در واقع جان باختن و تشویق جوانان به شهادت طلبی. در این که کشته شدن در راه خدا فضیلت بسیار بزرگی است که هیچ تردیدی نیست. در قرآن فرموده که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مبادا فکر کنی اونایی که در راه خدا کشته شدن مردن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، اینا تو حساب خدا زندن، برخوردار از رزق و رحمت الهی هستن. یعنی کلمه مقتول فی سبیل الله رو به کار برده. یا در جای دیگه میگه لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله، هرگز مساوی نیستند آدمایی که در صحنه نبرد و مبارزه با باطل نیستند با مجاهدین با جان و مال در راه خدا. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجه و اجرا عظیما، خداوند فضیلت عظیمی داده به اونایی که با جان و مالشون در راه او جهاد میکنن، بر نشستگان، همه اینا به جای خودش. یا جای دیگه میگه که ان الله اشترا، خداوند میخره، خداوند خریداره، مشتریه. چه چیزی رو میخره؟ جان شما رو. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، جان رو میخره. به چه قیمتی؟ به ان لهم الجنه، به قیمت بهشت. چجوری بفروشیم؟ یا جاهدون فی سبیل الله، با جهادتون در راه خدا. پس ملاحظه میکنیم در این حالی که در آیات فراوانی از قرآن بر مجاهدت در راه خدا و جانبازی در راه او تأکید شده، تصریح شده و مقام اینا رو بسیار بسیار بالا برده، ولی در هیچ جای قرآن از 160 باری که مشتقات کلمه شهادت اومده یک بارش هم شهادت با کلمه قتل یا جهاد توأم نشده. به نظرتون عجیب نمیاد؟ پس شهادت چیست؟ تردیدی نیست در اونهایی که با آگاهی و با انتخاب خودشون در راه حق وارد شدن و جان باختن شهید هستند، در این که تردیدی نیست. ولی آیا با جانبازیشون شهید شدند یا شهید بودند که بر این راه رفتند؟ و معنای دیگرش هم اینه که چنین نیست که هر کسی هم کشته نشده باشه شهید نبوده باشه. پس شهادت یک امریست عام‌تر، فراتر و گسترده تر از کشته شدن، رسیدن به یک مقام، به یک مرتبه و مرحله است. در قرآن 35 بار کلمه شهید آمده، مشتقاتش عرض کردم 160 باره، ولی خود کلمه شهید بیش از 50%، یعنی 19 بار از 35 بار 55% میشه. کلمه شهید صفت خداست، خدا شهیده، از اولم شهید بوده خدا. کی خدا رو شهید کرده؟ میگه والله علی کل شیء شهید، خدا بر هر چیزی شهیده. یعنی چی؟ کفا بالله شهیدن، همینی که خدا شهیده کافیست. یا الله شهیدن بینی و بینکم، خدا در روابط من و شما شهیده. یا الله شهیدن به ما یفعلون، به ما تعملون، خدا به هر چه عمل بکنید، هر فعلی و هر کردارتون شهیده. خب شهید بودن خدا اینجا یعنی چی؟ شهید مبالغه شاهده، شاهد اسم فاعلشه، کسی که شاهده، شهید مبالغه است، بی نهایت شاهده. پس اصلا کلمه شهادت و شهید در قرآن بیش از همه صفت خداست. خدا چه شهیدیه که ما باید به اون مرحله برسیم، متخلق به اخلاق الله بشیم، صفات خدا رو بیاموزیم تا به مرحله شهادت برسیم؟ این 35 بار کلمه شهید. اما کلمه شهادت، کلمه شهادت هم 20 بار در قرآن اومده، 10 بارش راجع به خداست. عالم الغیب و شهاده 10 بار تکرار شده، عدد تمام. خدا عالم غیب و شهادته، دانای هر چیزی است که غیبه. غیب یعنی چیزی که غایبه، نیست، نمیبینیمش، لمس نمیکنیم، حس نمیکنیم، یا از دید علمیمون غایبه. تمام چیزایی که بر ما مجهوله، بر ما غایبه، و هر چیزی که عالم الغیب و شهادت، شهادت پس میشه ضد غیب. غیب همه چیزایی است که غایبه، شهادت همه چیزایی است که مشهود ماست، مورد مشاهده ماست، مشاهده چشممون یا مشاهده علممون. آیا همین تقابل این دو کلمه معنای شهادت رو بر ما روشن نمیکنه؟ خدا حاضره، همه جا هست. خدا ناظره، همه جا رو میبینه. خدا گواهه و گواهی میده. خدا الگو و نمونه است. همه اینا معنی شهادته. نه تنها در قرآن بیش از همه خدا رو شهید شمرده و شهادت رو به خدا نسبت داده، پیامبران رو هم میگه شهید بودند گرچه زنده بودند. در قرآن به عیسی ابن مریم خدا میفرماید تو بودی گفتی تو با مادر تو در کنار من قرار بدن، یعنی همین تسلیس. یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دونه، تو بودی گفتی یه سبحانک منزهی تو، من چنین حقی نداشتم، شایسته من نبود. ان کنت قلته فقط علمته، اگه گفته بودم که تو میدونستی. بعد میگه من مادامی که در بین مردم زنده بودم شهید بودم. کنتو شهیدن ما دمتو فیهم، مادامی که در بین مردم زنده بودم شهید بودم. عیسی که نه جنگی کرده نه کشته شده، قرآن که میگه و ما قتلوه یقینن، به یقین نکشتن او رو. اونم تازه در تمام طول زندگیش میگه من شهید بودم. این شهید زنده است، یعنی مراقب بودم. شهید کسیست که مراقبه، ناظره، میبینه، الگوه خودش، نمونه است، رول مدله. من اجازه نمیدادم کسی از این قلوب و زیاده را بیار بکنه، بت بسازه، شخصیت بسازه، منو خدا بدونه. من شهید بودم، خودم مدل بندگی به درگاه تو بودم، خالصانه تو رو عبادت میکردم. این میشه شهید. حاضر و ناظر بودم، مراقب مردم بودم. در جای دیگه خداوند گفته، به ما گفته همه مسلمون ها باید شهید بشن. میگه من اصلا شما رو یه امتی قرار دادم که همه تون شهید بشید. چه شهادتی؟ کذالک جعلناکم امتن وسطن، ما این چنین شما را یه امت وسطی قرار دادیم. وسط یعنی نه چپ نه راست، نه افراد نه تفرید، متعادل. برای چی؟ لتکونو شهداء علی الناس، تا شما بر ناس یعنی مردم دنیا، برای سایر ملت ها شهدا باشید. شهدا جمع شهید دیگه. اینجا چه معنی دارین؟ همه تون بمیرید؟ یا مدل قابل مشاهده برای مردم دنیا بشید؟ اگر امروز جوانان مسلمان از همه جا مدل‌های غربی رو مشاهده میکنن، ایدئال‌هاشون ورود به دانشگاه‌های امریکا و اروپا است، علم، صنعت، تکنولوژی، فرهنگ، اینا در واقع الگوه، میگه ما خواستیم که شما چشم‌ها به سویتون باشه، شما شهید باشید برای مردم دنیا. خب ما چگونه شهید بشیم؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، رسول هم باید بر شما شهید باشه. یعنی اگه ما او رو مشاهده کردیم، به اخلاق و رفتار و منش او نگاه کردیم، خودمون رو مطابق او ساختیم، برای مردم دنیا شهید میشیم. چقدر به ما این آموزش‌های قرآنی رو دادن. این دو بار تو قرآن تکرار شده که هدف خداوند رسوندن شما به شهادت برای مردم جهانه، نه مردن، مشهود بودن. خداوند قسمم خورده و سماع ذات البروج و الیوم الموعود و شاهدن و مشهود، شاهد شدن، مشهود شدن. زمینه‌های شهادت هم اگه قرار باشه که فقط تو میدان جنگ تعیین نشه، تو همه میدان‌های زندگی است. اگه در گذشته همه چی با اسلحه بود و با ارتش بود، الان یواش یواش داره میره کنار. گورباچوف گفت ما 7 سال از کره عقب افتادیم. اون موقع که اول سقوط شوروی بود، به این دلیل عقب افتادن از کره جنوبی اون موقع، حالا که بیش از 7 سال عقبه. شما نگاه کنین اندونزی 30 سال پیش درآمد سرانه سالیانشون $100 بوده، $100. روستایی بودن تو مزارع موز و آناناس و نمیدونم کاوچو. اختلاف های مذهبی عقب افتاده، در عرض 30 سال به کجا رسیدن که یکی از 4 قدرت بزرگ آسیا دارن میشن و جوانای ما بعد از اروپا و امریکا الان همه تو اونجا هستن، تو مالزی هن. قیمتش میکن پایین تره. بزرگترین دانشگاه اسلامی جهان اونجاست، بزرگترین تکنولوژی ها. در ظرف 30 سال ما کجا رفتیم؟ اونا کجا رفتن؟ رهبرشون هم یه حاج آقا هست، حاج آقا ماتاهیر محمد. ما هم از این حاج آقا زیاد داریم که زمین تا آسمون فرق داره. یه روستایی زاده، فرزند 11 یه خانواده فقیر، یه معلم پدرش بوده، از طریق فروش موز تو بازارهای اونجا زندگی میکرده، زحمت کشیده، رفته سنگاپور درس خونده، پزشک شده، آمده استخدام شده، مطب باز کرده، خدمت کرده به مردم، فداکاری کرده، محبوبیت پیدا کرده، پله پله رفته بالا، معاون نخست وزیر شده، اعتماد مردم رو جلب کرده، هم مردم بهش خدمت کردن، هم اون خدمتگزار بوده، نخواسته رئیس بشه، شده شهید، شده شهید. غیر از اینه؟ همه دارن بهش نگاه میکنن. فقط توریزمش، صنعت توریزم 53 بیلیون دلار دارن به دست میارن. ما که جزو 5 کشور بزرگ دنیا از نظر صنعت توریزم هستیم، چقدر به دست میاریم؟ 2-3 تا به دست میاریم. مالزی چی داره که 53 میلیارد دلار به دست میاره؟ همون سربازخونه هایی که ژاپن اینا اونجا بودن، رفتن تخلیه کردن، تبدیل به جاهای دیدنی کردن و برای مشغولیت توریستا و ساختن، نه اینکه تاریخی هم داشته باشن. گاندی شهید بود، نه موقعی که ترور شد، از اول شهید بود. دنیا داره اون رو مشاهده میکنه، او مشهوده، مصدقها شهید بودن ولی کس کشته نشدن. بنابراین در صحنه سیاست وقتی که مشهود بشه انسان، در صحنه باشه، غایب نباشه، مدل باشه عملش، در صحنه علم هم همینطور، اینایی که اختراع و اکتشاف میکنه یا اونایی که جایزه نوبل میبرن، همه به اونا نگاه میکنه. این معنای واژه قرآنیست، همه میبینن اونا رو، رول مدل میشن. در هنرها هم همینطور هست، در اقتصاد هم همینطور هست. دنیا هم رقابت شهیدانه، همه اونا که مدل شدن، الگو شدن، اسره بشریت شدن، کدوم کشور بیشتر شهید داره؟ ما همچنان اندر خمه یک کوچه ایم، هنوز روی اشکال گذشته خودمون هستیم. بذارید از زبان یکی از شهیدان شاهد که واقعا معنای شهید برازنده او بود ولی شاهد بود، دکتر شریعتی بخونم براتون. شهید در لغت به معنای حاضر، ناظر به معنای گواه و گواهی دهنده و خبر دهنده راستین و امین، و همچنین به معنای آگاه، محسوس، مشهود، کسی که همه چشم ها به اوست، و بالاخره به معنی نمونه، الگو و سرمشق است. شهید قلب تاریخ است، همچنان که قلب به رگهای خشک اندام خون و حیات و زندگی می دهد. شهادت در یک کلمه برخلاف تاریخهای دیگر که حادثه‌ای اتفاق افتاده، یه دی بمب منفجر شده، شهید شدن، برخلاف این، برخلاف تاریخهای دیگر که حادثه‌ای، درگیری و مرگ تحمیل شده بر قهرمان و در نهایت یک تراژدی است، در فرهنگ ما یک درجه است، وسیله نیست، خود هدف است، اصالت است، خود یک تکامل، یک علو است، خود یک مسئولیت بزرگ است، خود یک راه نیمبر به طرف صعود به قله معراج بشریت است و یک فرهنگ است. امام حسین یک شهید است که حتی پیش از کشته شدن خیش به شهادت رسیده است، نه در گودی قتلگاه که در درون خانه خیش، از آن لحظه که به دعوت ولید حاکم مدینه که از او بیعت مطالبه می کرد نه گفت، این نه ترد و نفی چیزی بود که در قبال آن شهادت انتخاب شده است، و از این لحظه حسین شهید است. شهادت جنگ نیست، رسالت است. صلاح نیست، حیام است. این که حسین فریاد میزند پس از اینکه همه عزیزانش را در خون میبیند و جز دشمن کینه توز و غارتگر در برابرش نمیبیند، فریاد میزند که آیا کسی هست که مرا یاری کند و انتقام کشد؟ مگر نمیداند که کسی نیست که او را یاری کند و انتقام گیرد. این سؤال سؤال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش از آینده است، از همه ماست، و این سؤال انتظار حسین را از عاشقانش بیان می کند. امام حسین مظهر و سمبل حق است که در همه عصرها چون نمادی زنده و خروشان ظهور پیدا می کند و همه کسانی را که از پاسداری حقیقت زمان خود تفره می روند به یاری می طلبد. در واقع یاری طلبیدن امام یاری تلویدن امام عشق در کربلا انعکاس موج اندیشه اسلامی برای کمک به همه زمان هاست. حسین زنده جاویدی است که هر سال دوباره زنده می شود و همگان را به یاری جبهه حق زمان خود دعوت می کند. حسین بیش از آب تشنه لبیک بود. افسوس که به جای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را درد بی آبی نامیدند. در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزاده زیست. حالا برمیگردیم به آغاز سخن. نسل امروز میخواد بدونه که کربلا محدود به کربلاست یا کل ارض کربلا. اگر عاشورا همیشه عاشوراست، من باید چیکار بکنم؟ آیا قرآن راهی پیش پای نسل جوان قرار داده که اگر بخواد شهادت رو انتخاب بکنه چیکار باید بکنه؟ ولی بارها هم نشان داده. من دو سه موردش رو خدمتتون میخونم. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، کونوا قوامین بالله لله شهداء بالقسط. ای مؤمنین، قیام کنید برای خدا، یعنی به خاطر ارزش‌های خدایی برخیزید، شهید عدالت شوید. شهید عدالت شدن چگونه است؟ میگه دو جوره. آدم به دو دلیل از عدالت، از حق خارج میشه، یا حب یا بغض، یا با کسانی خیلی رابطه نزدیک داره، دوستی و حب آدمو منحرف میکنه، یا بغض. آدم بیش از همه خودشو دوست داره، بعد عزیزانشو، نزدیکانشو، بعد خویشاوندشو، بعد دیگران. همینی که آدم یه کسانی رو یا خودشو دوست داره، ممکنه که کفه حق رو برای اینا سنگین‌تر بکنه. مگه نمیکنه؟ خودی یا هم فکرها، هم خطا، هم حزبها. این حبه که انسان را از عدالت، از حق دور میکنه. یکی هم بغضه، یعنی کینه، یعنی دشمنی، یعنی مخالفت. هر دو اینا رو گفته که شما شهید عدالت برای این دو کار بشید. یکی سوره مائده آیه 8 در مورد مخالفینه، میگه که یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین لله. قوام یعنی از این رخوت، افتادگی، بی حرکتی، عافیت طلبی، محافظه کاری. بلند شو، برخیز، به خاطر ارزش ها برخیز. شهداء بالقسط باش. قسط یعنی عدالت در حقوق. فرق عدالت و قسط اینه که عدالت در ابعاد مختلفه، ولی قسط عدالت در کمیت هاست، مقادیر حقوقه. به خاطر حقوق اجتماعی، به خاطر حق مردم شهید باش، نه اینکه بمیر. چگونه؟ یه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو. اگه با کسی مخالفی، دشمنی، مبادا باعث بشه که حق او رو پایمال کنی، حقشو ندی، جای او رو بگیری. لا یجرمن نکن، مبادا تو رو به جرم بکشونه شنعان قوم، دشمنی با گروهی. الا الله تعدلو، این که عدالت نکنی. اعدلو، عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیک داره. یعنی تو با رفتار عادلانت در ارتباط با مخالفین شهید میشی، یعنی زنده میشی، زنده میمونی. و اگه مردی، اگه بخوای سرکوب بکنی، حقوق بقیه رو فدا بکنی. اما از اون طرف درباره خودیا که همیشه منافع بین اونها تقسیم میشه، اونجا هم باز میگه یا ایها الذین آمنو، این نساء 135، کونو قوامین بالقسط شهداء لله. اینم همونه با یه تغییر جا به جایی. میگه تو شاهد عدالت باش، ولو علی انفسکم، مگه علیه خودت، اول والدین، حتی علیه پدر و مادرت هم اگر شده، یا اقربین، خویشاوندانتون. ان یکونوا فقرا، اگه میخوای بگی اونا فقیرن، نیازمندن، خب بالاخره حق اونا رو بیشتر دادم. فالله اولا بهما، خدا مهمتره، خدا اولویت داره. تو چه حقی داری که حقوق دیگری رو فدای خودت یا وابستگانه به خودت بکنیم؟ پس میشه تو این دنیا امروز در قلب امریکا، در قلب تهران، همه جا شهید زنده بود، مطابق الگوی قرآنی از همه شهدا هم بالاتر رفت، اگر بتونی عدالت رو درباره مخالفین خودت رعایت بکنی و درباره موافقین خودت ذره ای از حق دیگران نکاهی که بخوای به اونها بدی. این میشه الگوی شهادت، وگه نریخته شدن خون که چیز مهمی نیست. جای دیگه هم گفته که چگونه میتونید شهید بشید. خطاب به اهل کتاب، به یهودیاست، میگه هر پیامبری در بنی اسرائیل آمد به ربایها، ربانیون، به احبار، به این ملاها و آخوندانشون، حالا میگه ربای قرآن، میگه ربانیون دیگه، از اونا میخواستن انبیاء بنی اسرائیل به مستح فزو من کتاب الله، پاسدار کتاب خدا باشید، نه پاسدار یه شخص یا یه منافع یه گروه و طبقه. به مستح فزو من کتاب الله و کانو علیه شهیدن، شهید تورات باشید. شهید تورات بودن یعنی چی؟ یعنی الگوی عمل به این، نه حرف زدن. امروزم اگه کسی میخواد شهید بشه باید محافظ ارزش‌های کتاب خدا باشه، نه ارزش‌هایی که از دهان بنده و دیگری و این و اون در میاد. ما که همه انسانیم، همه جایز الخطاییم، کسی نمیتونه تقلید و تعصب رو اشخاص بزنه، وابسته و ذوب شده در یه شخص بشه. میگه محافظ ارزش های کتاب باشید و شهید اون، یعنی خودتون الگو و نمونه عملی اون کتاب، نه حرف زدنش. در واقع بر حال این مشکلات و مسائلی که در یه جامعه هست خودش کلاس برای شهادت. شهادت یه مدرسه است، یه حادثه نیست. برای رسیدن به شهادت و شهید شدن مثل همه مدارس، مثل همه رشته ها، مثل همه هنرها، علوم، همه ورزش ها، هر رشته ای از اقتصاد گرفته تا مراتب و منازل دیگه، باید ممارست کرد، باید مجاهدت کرد، باید وقت گذاشت، باید مایه گذاشت. شهید در راه خدا شدنم وارد شدن در مدرسه شهادته. مدرسه شهادتم یعنی قبول کردن رنج و سختی با ایثار و غایب نشدن از صحنه مسئولیت ها. شهید یعنی کسی که شاهد، ناظر، حاضر، جیم نمیشه، شانه خالی نمی کنه، فرار نمی کنه، خودشو به خواب نمی زنه، سرشو زیر برف نمی کنه، می دونه چی کار باید کرد، غرق کارش، شغلش، همسر و فرزند خودش، بیزنس خودش نیست، آمده بیرون، می فهمه چه خبره، چشمشو باز کرده دوربر خودش و نقششو ایفا می کنه. قرآن بعد از شکست احد که یه دهی شکست خورده بودند و نومید بودند، میگه نگران نباشید، تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگار داره میچرخه، یه روز پیروزین، یه روز شکست میخورید، یه روز انقلاب کردین پیروز میشین، یه روز تو سری خورده با سرکوب میشید، میگه اینا میچرخه. ولی علم الله الذین، خدا میخواد بفهمه که مؤمن واقعی کیست، و یتخذ منکم شهدا، خدا میخواد از بین شما شهدایی بگیره، نه اینکه بخواد کشته بشید. شما در این سیر، در این حرکت ساخته بشید. این مشکلات در واقع مدرسه یه جامعه است. در مقصد خبری نیست، میگه هرچه هست مسیره، شما در مسیره که خودتون رو میسازین. مرغان تصور میکردند یه سی مرغی هست، یه مرغ افسانه‌ای هست، هزاران مرغ را افتادند، خیلی ها در اون مسیر به دام دانه افتادن، خیلی ها خسته شدن افتادن، خیلی ها پشیمون شدن رفتن، ولی سی مرغ رسیدند و سی مرغ رو تحقق بخشیدند. ملت ها در مسیر خودشون هستند که به شهادت میرسند و شهید و الگو و نمونه ملت های دیگه میشند. من عرایزم رو اینجا ختم میکنم. یک متن کوتاهی رو مال دیگری است، در اینترنت دیدم، خدمتتون میکنم، شاید دیده باشید. میگه حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم میآید صاحب بزرگترین بنگاه معاملات املاک و نمایشگاه ماشین یک ماه تکیه راه میاندازد و خودش در روز تاسوعا سر مردم گل میمالد و 11 ماه دیگر همسرشان شیره. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم میآید، گفته آقای قدرت فلان، شبها در تکیه لخت میشود و با سینه زنی میانداری میکند و روزها مردم را لخت میکند. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم میآید، فرشید پوسترهای گلزار و مهناز افشار را از بساطش جمع می کند و آخرین ورژن پوسترهای علی اکبر و حضرت عباس را در بساطش پهن می کند. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم می آید آقای سرمایه دار بازار تا پایان 40 تمام پاساجش را سیاه می کند و تا آخر سال هم مشتریهایش را. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم میآید قادر روزهای تاسوعا و عاشورا را قمه میزند و علم میکشد و در ماه رمضان سیگار از لبش نمیافتد. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم میآید حاج منصور مداح معروف شهر، آشنا که هستید، بابت 7 ساعت مداحی حقوق 250 روزه کارگر را میگیرد، بین 2.5 تا 3 میلیون تومان. خدا بده برکت. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم میآید رئیس شرکت لبنیات 30 شب شیر صلواتی به خلق خدا میدهد و 335 روز دیگر سال با اضافه کردن آب شیرشان را میدوشد. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم می آید به جای این که ما بر مصیبت مولا بگریم، مولا بر مصیبت ما می گرید. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم می آید حاج آقا 9 شب مردم را به تقوا دعوت می کند در منبر، ولی شب 10 سر زود پایین آمدن از منبر با هیئت امنا دعوا می کند. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی محرم می آید هیئت امنای مسجد درست وقت اذان ظهر عاشورا، موقع نماز دیگه نیست، نهار دادن عزاداران را شروع می کنند و بعد از آن با انرژی و فلوت سینه می زنند و گریه می کنند. حسین هنوز مظلوم است، چون وقتی عصر عاشورا غروب کرد او هم می رود، می رود تا سال بعد، تا یاد بعد، انشاءالله که با شناخت واقعی شهادت و شهید، یاد اون شهیدان رو همواره نه در شب عاشورا در دل خودمون نگه داریم. موفق باشید.